بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امسال ما درباره پیامبر اعظم خاتم النبیین ابوالقاسم محمد و در این باره مقدمه ای و 13 فصل عنوان کردم و الحمدلله توانستیم یک قطره ای از دریای فضیلت پیغمبر اعظم را در این جلسه مقدس عنوان کنیم. بحث امروز ما راجع به فصل 14 بحث ما راجع به قرآن شریف است. بحث قرآن شریف روزهایی را می طلبد مثل خود بحث پیغمبر اکرم که قطره ای از فضائل قرآن گفته بشه، اما به هر اندازه که بشود امروز یه مقداری درباره قرآن صحبت کنم. قرآن یک معجزه بزرگ است برای پیغمبر اکرم تا روز قیامت، گرچه پیغمبر اکرم بیش از 4000 معجزه برای او نقل کردند، اما بهترین معجزه ها، رساترین معجزه ها که دوامش هم تا روز قیامت است قرآن کریم است. پیامبرهای گذشته چون که نبوت آنها موقت بود مانعی نداشت که معجزه های اونها هم موقت باشد. مثلا حضرت موسی عصا رو اجتها کند، بعد اون اجتها رو بگیرد عصایی شود، اما چون که نبوت پیغمبر خاتم دائمی تا روز قیامت است باید معجزه او هم بعد از پیغمبر اعظم باشد، باید تا روز قیامت این معجزه باشد. لذا قرآن یک معجزه است تا روز قیامت. این قرآن شریف در خود قرآن برای او وصفهایی ذکر شده است. قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآنی که هدایت برای خواست، قرآنی که هدایت برای عموم مردم، قرآنی که تا روز قیامت، قرآنی که نور است و بالاخره قرآنی که همه فضائل در اون هست. به عبارت دیگر کپیه عالم وجود است، تبیان لکل شیء است. این قرآنی که بیش از 20 فضیلت در خود قرآن برای این قرآن آمده است، از جهاتی معجزه است. معجزه اول قرآن شریف برای عموم مردم اینه که قرآن مقابله به مثل می کند، اونم در آیات فراوانی می گوید که اگر بتوانید مثل این قرآن بیاورید، قرآن نه قرآن. بعد می فرماید نه، اگر بتوانید 10 سوره مثل قرآن بیاورید، قرآن نه قرآن. بعد می فرماید که اگر بتوانید 1 سوره مثل قرآن بیاورید، قرآن نه قرآن. بعدم با 1 کمال صراحتی می فرماید که اگر جن و انس پشت به پشت یک دیگر کنند و بخوان با قرآن به جنگن، شکست میخورند. بخوان مثل قرآن بیارن، نمیتوانند. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. یا رسول الله، قرآن از طرف حق نازل شده است، جنگ فرهنگی میکنم. میگوید که من آمدم شما هم فکر شوید، هم صدا شوید. از نظر فرهنگی مثل این قرآن را بیاورید، شکست بدید قرآن را، دیگه قرآن نه قرآن. اما یقین داشته باشید نمیتوانید، یقین داشته باشید قرآن پیروز است. با این صراحت در قرآن کم داریم این جور صراحتی به خرج بده. و راجع به تحدی، راجع به مقابله به مثل، معارضه به مثل، خیلی صریح با قاطعیت می فرماید من آمدم و اگر کسی با من جنگ فرهنگی بکند، شکست می‌خورم. یقین داشته باشید پیروزی با من، اونم نه همه قرآن 10 سوره، اونم نه 10 سوره 1 سوره. و این خودش یک معجزه بسیار بزرگ است که با این قاطعیت اومده تو میدان مثل همون 84 جنگ پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم با ولیش امیرالمؤمنین اومده تو میدان، تو هر 84 جنگ پیروز شده است. اون جنگ نظامی بوده است، این جنگ جنگ فرهنگی است. اون 84 جنگ را دیگران گردن پیغمبر گذاشتن، پیغمبر اکرم خودشون جلو نرفتن، یعنی جهاد نکردن، دفاع کردن و در اون دفاع پیروز بودن و می دانستندم پیروزه، برای اینکه خدا وعده داده بود پیروزی را. خب اون جنگ جنگ نظامی، اما راجع به این جنگ فرهنگی قرآن جلو آمده، جهاد قرآنه، دفاع نیست. میگوید من معجزه هستم، معجزه من تا روز قیامتم هست و میگویم در هر زمانی در هر مکانی اگر همه پشت به پشت یک دیگر کنن از نظر فکر و بخوان مثل این قرآن بیاورن، نخواهد آورد. شکست است، پیروز منم. در حقیقت تحریص میکنند، ترغیب میکنند اهل فکر را، خواص را، که بیایید مثل قرآن بیارید. اگر مثل قرآن آورید و قرآن به شکست بدید، دیگه من کنار میروم. نظیر اون 84 جنگ چجور، اگر در یک جنگی پیغمبر اکرم جدی شکست خورده بود، مثلا در جنگ خندق اگر پیغمبر اکرم جدی شکست خورده بود، خب مدینه رو قتل عام میکردن، پیغمبر رو شهید میکردن، اسلام رو نابود میکردن. اون جنگ نظامی، در این جنگ گفتم در اون 84 جنگ همه دفاع بوده نه جهاد. اینجا جهاد فرهنگی است نه دفاع. میگوید من معجزه هستم، آمدم تو صحنه علمی، مثل من بیاورید، مرا شکستم بدید. پیغمبر کنار میره، منم کنار میرم. پیغمبر نه پیغمبر، قرآن نه قرآن. الان هم ما این تحدی را با دنیا میکنیم، تا روز قیامت هم این تحدی، این مقابله به مصر، این معارضه به مصر هست. الان هم اگر راسی بتونن مثل این قرآن بیارن و علم ترقی کرده است، فرهنگ دنیا پشت به پشت یک دیگر کنه مثل این قرآن بیاره، دیگه ما باید بگیم اسلام نه اسلام. دیگه لازم نیست مثلا آمریکای جنایتکار پشتوانش صهیونیست ها و اروپا، دنیا با اسلام به جنگن، که در اون 8 سال جنگیدن، جهاد بود و شکست خوردن. لازم نیست این کارها، یک لجنه فرهنگی علیه قرآن مثل این قرآن رو بیارند، خب نشون بدن آمریکای جنایتکار میخواست از این کارها بکنه. قرآن شریف رو برداشت، یه چند تا آیه مثل اون، یعنی شبیه به اون، در قرآن آورده و یه آیاتی از قرآن حذف کرده و بالاخره به طور تقلب و حق بازی یه قرآن داد به آمریکا، گفت این قرآن مسلمان ها. خب همون روزهای اول شکست خورد، افتضاح حسابی هم بار اومد، خیلی افتضاح بالا بود. ازا ما الان با آمریکا میگیم که یه قرآن مثل این قرآن، این قرآن مثل این قرآن از جهاتی، یک جهت از نظر لفظ که بهش میگن فصاحت و بلاغت، بهش میگن جاذبه. وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند، این فصاحت و بلاغت در میان عرب‌ها یه نجی داشت، یعنی این عرب‌ها از نظر فضائل چیزی نداشتن، عرب آلوده بود خیلی، که اسمش هم می‌ذاریم زمان جاهلیت، از نظر علم صفر بود، حتی سواد الفبا هم عرب نداشت. در تمام عرب پیغمبر اکرم گشتن 17 تا با سواد، یعنی سواد الفبا پیدا کردن، سواد نداشت، فرهنگ عمومی نداشت، خیلی آلوده بود. فرهنگ علمی یعنی دقت‌ها، بررسی‌های فکری نداشت، اما یه چیز داشت خیلی بالا و اون فصاحت و بلاغت. یعنی مثلا شعر میگفت، تو اشعار حرف‌ها خیلی جاذبه دار، حرف‌ها خیلی بجا دلنشین، هم خوب میگفت هم خوب میبافت و بلاغتش هم عالی بود، از نظر فصاحت و بلاغت عالی بودن. لذا هر سال هم اینها یه مسابقه شعری داشتن، خیلی هم مفصل بود، مثل این فوتبال زمان ما که دنیا روش خیلی حساب میکنند. عرب روی این لجنه، روی این مسابقه شعری خیلی حساب میکرد و بردم این بود، جایزه این بود، هر که شعر رو ببره این یه لوحی بشه در خانه خدا آویزان بکنن اونجا، که در مرور زمان مثلا در عرض 100 سال یه سبعه معلقه ای درست شده بود، یعنی 7 قطعه شعر در خانه خدا آویزان کرده بودند که فلان طائفه امسال شعر برده، اینم شعرشه. خب این کار عرب که فصاحت و بلاغت کولاک میکرد، انصافا بالا بود. قرآن اومد، قرآن اومد، اون سبعه معلقه که همه تاریخ نویس ها می نویسن نابود شد، شمع در مقابل خورشید، که خودشون اومدن سبعه معلقشون رو بردن از خانه خدا، همشون هم در مقابل این فصاحت و بلاغت قرآن اظهار عجز کردن. اگر یادتون باشه اون رئیسشون ولید ابن مغیره گفتن ریحانت العرب، رئیس اون لجنه هم بود، رئیس اون مسابقه شعر هم بود، عاجز شده بود در مقابل قرآن و یه جمله ازش نقل میکنن راجع به قرآن، خیلی جمله عالیه. معلوم میشه خود این ولید ابن مغیره از یه فصاحت و بلاغت بالایی برخورد بوده، برخوردار بوده. گد انا له الحلاوه و انا له لتراوه و انا اعلاه لمسمر و انا اسفله لمعزق و انه یعلو ولا یعلا علی. خیلی بالاست از نظر فصاحت و بلاغت. شش مرتبه و به زائد تکرار شده که از نظر فصاحت و بلاغت در سرحد یک کرامت. تشبیه می کند قرآن را به یک درخت، اون درختی که ریشه های محکم بتوند آب را به میوه هاش برسونه، اون درختی که میوه های شیرین داشته باشه، نه شیرین فقط، شیرین با حلاوت. اون قرآنی که نتوانه هیچ کلامی در مقابل اون کلام ایستادگی بکنه. ان له حلاوه، یه حلاوت خاصی این قرآن داره. و ان له تراوه، علاوه بر اینکه یه شیرینی دارد اما شیرینی با تراوتی است، مثل گل. ان اعلاه لمسمر، شاخه هاش میوه های شیرینی دارد. و ان اسفله لمعزق، ریشه های محکم داره، هیچ طوفانی نمیتونه این ریشه ها، این درخت را از بن برکنه. بالای همه کلام ها و هیچ کلامی در مقابل اون کلام نمیتواند قد علم بکنه. این قرآنه. به اندازه ای جاذبه داشت که همین عرب را در حالی که جنگ با پیغمبر می کردن، مبارزه با قرآن می کردن، اما شبها پیغمبر اکرم قرآن می خوندن، می آمدن اطراف خانه پیغمبر و گوش می دادن به قرآن پیغمبر اکرم. از یه جذابیت خاصی. ماها در حالی که فصاحت و بلاغت هم نداریم، بلد نیستیم، عجم خیلی سرش نمیشه فصاحت و بلاغت یعنی چه، اما همین ما راستی اگر یه کسی با یه صدای خوشی به شرطی که قناع نباشد قرآن بخونه، به قول قرآن میگه که برتل قرآن ترتیلا، با یه صدای خوشی شمرده شمرده قرآن بخونه، هر که باشد جذب قرآن می شود. یکی از معجزات بزرگ قرآن علاوه بر این جاذبه اش، علاوه بر این فصاحت و بلاغتش، تازگی قرآنه. از حضرت رضا سلام الله علیه پرسیدن به چه دلیل قرآن معجزه است؟ فرمودن چون در هر زمانی تازه است. و این تازگی قرآن، یه مثال بزنم، یه مادری پسر او مسافرت باشه، همین یک پسر رو هم داشته باشه، خیلی علاقه به این پسر هم داشته باشه و نتونه پسرش رو ببینه. نامه از پسرش نیامده مدت ها، حالا یک نامه از پسر می آید. این اگه سوادم نداشته باشه یه کسی رو میگه این نامه پسر من رو بخون، اگه سواد داشته باشه خودش نامه رو میخونه، یه لذتی میبره، دو دفعه میخونه لذت میبره، فردا میخونه برش تازگی داره لذت میبره، اما دیگه دفعه چهارم و پنجم دیگه برش تازگی نداره بخونه. نامه رو نگر میداره، اما این که نامه رو پنج مرتبه بخونه شش مرتبه بخونه دیگه کهنه شده. اما این قرآن اینجور نیست، هر وقت بخونیم تازه. مثلا در ماه مبارک رمضان اونایی که اهل دلن ده مرتبه قرآن میخونه اما همش تازه. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید که این تازگی قرآن رو ببین، دلیل بر اینه که این قرآن معجزه تا روز قیامته. لذا از نظر لفظ فصاحت و بلاغت داره، از نظر لفظ جاذبیت داره، از نظر لفظ تازگی داره، اما مهمتر از همه اینها اینه که این قرآن 23 ساله یک اختلاف درونی، این اختلاف درونی است به دو تا معنا. یه معنا این که شما نمیتونید در قرآن دو تا علم پیدا کنی، یه تناقض پیدا کنی، یه تضاد پیدا کنی که پیغمبر اکرم یه جا چیزی گفته باشد جای دیگر خلافش گفته باشد، خب نمیشه پیدا کرد. دشمن خیلی بررسی کرده که بتونه یه اختلاف در قرآن پیدا بکنه. هر کتابی نمیتونه شما این کتاب اختلاف درش نباشد. مثلا فقهای بزرگ ما نظیر صاحب جواهر به قول حضرت امام کرامت کرده است در 25 سال توانسته یک دوره فقه بنویسد، جدن نوشته است بیش از 200 سال این جواهر چکش برای مراجع تقلید است. اما میبینیم که شاید بیش از 100 فتوای مخالف در جواهر باشد. امروز یک فتوا داده، فردا از فتواش برگشته. تو رساله های عملیه زیاد دیده میشه و مراجع امسال یه فتوا میده، سال دیگه میگه من از فتوا برگشتم، فتوای دوم مناطق، فتوای اول به خود بوده. همه مراجع تقلید شما نمیتونید یه مرجع تقلید پیدا کنید این اختلاف فتوا نداشته باشه. از طبع انسان اینه، نمیشه اختلاف فتوا که نباشه، نمیشه یه کتاب فقهی اختلاف توش نباشه. رضا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی زرنگ بودن، مثلا سال گذشته حرفی داشتن امسال حرف دیگری، بهشون ایراد میکردن که آقا سال گذشته اینجور فرمودید، میفرمود انا فی کل یوم رجل، من هر روزی یک مردم راجع به حرف زدم، دیروز چه گفتم هر چه گفتم امروز ببین چی میگم، انا فی کل یوم رجل. خب همه فقها، همه نویسنده ها، همه مخترعین، همه اون کسانی که تخصص در یک علمی دارن، حالا علوم طبیعی باشه علوم تنجیمی باشه و علوم انسانی باشه، علوم دینی باشه، همه این مخترعین اختلاف فتوا دارن. این سال چیزی گفتن، سال دیگر چیز دیگه میگن. مثلا راجع به یه فرمولی 74 فرضیه راجع به حقیقت خواب تالا گفتن، هنوزم نفهمیدن حقیقت خواب چیه. این 74 فرضیه معناش هم اینست که دانشگاه، لجنه، تحقیق، اساتید یه چیزی درست میکنن، فردا از همون برمیگردن. اصلا ترقی علم همین است. راجع به تنجیم مثلا یک روزی نمیدونم فلک درست میکردند و این فلک الافلاکی درست میکردند و اون فلک الافلاک رو در حرکت درست میکردند و ما بقی افلاک به توسط اون فلک الافلاک در حرکت بود و یه بازی در آورده بودن. هیئت بطلمیوس که پیغمبر اکرم در همون وقت ای حسن فلک الافلاکی به قول قرآن کلون فی فلکن یسبحون، همه این ستاره ها با قوه جاذبه که قرآن میگه که ستون داره، ستونش تو نمبینی، معلق در فضا هستن. این کره زمین ما با قوه جاذبه، با قوه دافعه معلق در، مثل یه هندونه معلق در این فضا، بتونن جاذبه و دافعش رو مساوی بکنن، میتونن این هندونه در وسط این فضا یک روز دو روز بمانه، جاذبهش زیادتر بشه میره بالا میخوره به سقف پاره میشه، دافعش بیشتر باشه میخوره رو زمین. اما این جاذبه و دافعه به اندازه هم یک کره زمین میشه میلیون ها سال در فضا معلقه. خب این علوم، این علم تنجیم، بگیم الف حالا شده یه، نمیشه که اصلا ترقی هر علمی به همین تشکیهاتشه، به همین اختلافاتشه. اما شما در 23 سال پیغمبر اکرم یه قرآن نازل کرده، در این قرآن یک اختلاف علمی نمیتونید پیدا بکنید که در مکه چیزی گفته باشد، در مکه چیز، در مدینه چیز دیگر گفته باشد. این ولو ان قرآن میفرماید که ولو ان کان لغیر الله، این آیه اینجا لوجد و فیه اختلافا کثیرا، اگه قرآن از طرف غیر خدا بود باید خیلی اختلاف داشته باشه. یک کتاب یک روزه که نیست، یک کتاب یک ماهه که نیست، یک کتاب یک ساله که نیست، یک کتاب 23 ساله. و این که اختلاف نیست معلوم میشه از طرف خداست. یه حرف دیگری که اینجا هست که این مهمتره، که اینم یک معجزه است و اون اینه که این قرآن شریف در مکه اوایل که نازل میشد پیغمبر اکرم هیچ کسی نداشت. یه مقدار رفتیم جلوتر یه حالت عجیبی برای پیغمبر اکرم پیدا شد، مبارزه قریش با پیغمبر اکرم که یه مقداری اوایل بحث درباره اش صحبت کرده. نازل شد اون وقتی که خیلی فشار بر پیغمبر اکرم بود، حال پیغمبر اکرم را به حسب ظاهر گرفته بود. اومد مدینه، خب اول خیلی با نشاط بود، اما 84 جنگ برای پیغمبر اکرم جلو آوردند و پیغمبر اکرم در اون حالات جنگ خیلی گرفتار بود با نبود امکانات. یه وقتی هم از خود پیغمبر اکرم پرسیدن، از امیرالمومنین پرسیدن خوشحال ترین وقتها برای شما کی؟ فرمود وقتی که فتح مکه کردم، توانستم بت‌ها را از خانه خدا بشکنم بیرون بریزم. لذا در این 23 ساله همه انسان‌ها، اما مخصوصاً مردان خدا، مخصوصاً مردان علم، گاهی گرفتارن، گاهی خوشحالن، گاهی با نشاطن. این نشاطها، این حالات تأثیر میذاره روی گفتارشون، تأثیر میذاره روی کردارشون. و انسان وقتی که اگر روانشناس باشه کتابشو بخونه میفهمد این کتاب کی گفته شده، چه حال گفته شده. اما قرآن یک نسقه، نمیتونید که تمیز بدید این در حال شادی بوده یا در حال گرفتاری. قرآن میگه ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خداست که تغییر حالت نداره، لذا یک جور حرف میزنه، یک نسق حرف میزنه. خداست که زمان و مکان نداره، لذا یک جور حرف میزنه. و این قرآن اگه از طرف خدا نباشد، باید هم اختلاف درش باشد، هم از نظر لفظی چندین نسق داشته باشه، یک جور نباشه. و تحدی میکنه قرآن، بگید یه کتابی شما در عرض 23 سال بیارید در حالات مختلف، اما این کتاب یک نسق باشه. یک کسی از شما یک کتاب در مدت یک سال بنویسه اما بی غلط باشه، اما بی اختلاف باشه. و نمیشید ما، نشده است حالا. لذا این قرآن شریف که باز تحدی میکند از این راه، ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اینم یکی از معجزه های بزرگ قرآن است. لذا از نظر لفظی اون فصاحت و بلاغتش، از نظر لفظی اون جاذبه اش، از نظر لفظی اون تازه بودنش، از نظر لفظی اون نبود اختلاف، از نظر لفظی اون یک نسق بودنش. این 5-6 تا معجزه برای قرآنه که قرآن تحدی راجع به هر 5-6 تا میکنه. یه قرآن بیارید مثل من، قرآنی که هر وقت بخونی تازگی داشته باشه، هیچ وقت کهنه نشه. و نمیشه دیگه. و این نشدنش دلیل بر این است که این قرآن مال خدا. این از نظر لفظ، بیا از نظر معنا. قرآن خودشو معنا میکنه، میگه من کپیه عالم وجودم، تبیانا لکل شهر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ما فرطنا فی الکتاب من شی. خب این معرفی خودش. ما ایرا نمیدونیم، کم میدونیم، قطره از دریا میدونیم. ابن عربی یکی از بزرگانه اما سنی است، یه عارف فوق العاده مهمی است از نظر عرفان علمی، پایه او تا حال نیامده، خیلی بالا است. کتاب های فراوانی من جمله فتوحات مکی که هر که بفهمه مرده. این آقا در حالی که سنی است یک کتاب راجع به 14 معصوم نوشته که حتی ادعا میکنه مهدی روحی فداه رو من ملاقات کردم، یک کتابم راجع به قرآن نوشته. وقت راجع به قرآنش میگه من چیزی سردر نمیارم از قرآن، همین لفظ رو تبدیل کردم به لفظ دیگه. بعد میگه که 700 تفسیر بر قرآن نوشته شده اما قرآن هنوز بکر است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این قضیه ابن عربی رو نقل میکردن، میفرمودن بعد ابن عربی 700 تفسیر دیگه هم نوشته شده اما هنوز قرآن بکر است. ازا تو سوره حمدی که ایشون اوایل گفتند و نشد تمامش بکنی یا اینا، بارها میگفتن، گفتن ما از قرآن چیز در نمیاریم. قرآن مبین میخواهد، قرآن میفرماید یا رسول الله مبین قرآنی، بعد از تو امیر المؤمنین عطرت مبین قرآنی، اونا بیاید بیاند قرآن تفسیر بکنند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اما همین قرآن که اینقدر پر محتواست، همه مفسرین یک قطره ای از دریای این قرآن را تفسیر کردن، شده مثل تفسیر المیزان 20 جلد، همشون هم اقرار دارن ما قطره ای از دریای علم قرآن را در این 20 جلد آوردیم. اما حالا قرآن تفسیر شده؟ نه، چون مبین ندارد، نگذاشتن مبین قرآن تال و تلب قرآن باشد. دیروز میگفتم روایت ثقلین به ما همینو میگه، اوی مردم، اوی مسلمان ها، قرآن عطرت، عطرت قرآن، تا اون عطرت بتونه قرآن رو تبیین بکنه. خب نشده است. اما بعض اوقات یه چیزهایی انسان، یه جرقه هایی از این دریای فضیلت میاد تو مغز ما که همه من را متلاطم میکنن. طنطاوی یک مفسر سنی است و در 20 جلد تفسیر نوشته. یکی از کارهای اینه که آیات مربوط به علوم طبیعی را آورده، اما خودش میگه قطره دریا، 700 آیه راجع به علوم طبیعی. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی عقیده اینجوری نداشتن به تفسیر که تفسیر اینجوری بکنن، لذا در المیزان اینجور تفسیرها نیست. اما حالا گاهی یه جرقه ها هست، مثلا همین تنجیمی که گفتم، تا چند وقت قبل نه هیئت بطرمروز، ترقی تنجیم از علومی که می دانید خیلی ترقی کرده است، علم نجومه، خیلی ترقی کرده که حالا توانستندم به کره ماهش برن، ترقی کرده انصافا. همون که علم حالا میگه در قرآن اومده در مقابل هیئت بطلموس، یعنی یه آدم بی سواد به قول قرآن در یه محیط بی سواد بگه هیئت بطلموس غلط میکنی، اون که من میگم درسته، فلک الافلاکی نیست و فلکی نیست و بلکه همه این ستاره ها که تو میبینی معلق در فضا هاست. میفرماید که کلون فی فلکن یسبحون. چجور میشه یه آدمی که سواد الف با نداره اینقدر جرأت داشته باشد این حرف حسابی را در مقابل هیئت بطلموس بزند که در ایران و در ترکیه و روم این هیئت خیلی سر صدا داشت؟ تا چند وقت قبل میگفتن این خورشید حرکت نداره، حتی هیئت تنظیم خیلی بالا رفته بود ولی میگفتن که خورشید حرکت نداره. حالا این ترقی کرده، با اون تلسکوپ هاشون حرکت خورشید رو دیدن، دیدن نه بابا از بس حرکتش سرسام آوره نمیشه دید. خب این حالا میگن حرکت داره، به دنباله ستاره وگا مار پیچی این منظومه شمسی ما من جمله خود ما داریم میریم. از وقتی که من بحث شروع کردم تا الان ماها یه 2 میلیون فرسخ رفتیم، کجا نمیدونی، اما اون که میدونید الان علم میگه که این خورشید ما همه ستاره ها که وابسته به خورشیده من جمله این زمین به دنباله ستاره وگا در حرکت مار پیچیست، یعنی اگر بخواد حرکت صاف باشه اشتکاک پیدا میشه، حرکت مار پیچیست اما داره میره نمیدونیم کجا. خب قرآن همین رو 1400 سال قبل گفته، و شمس و تجری لمستقر لها، این خورشید در حرکت کجا؟ اونجا که خدا میخواهد. یعنی ما هر ساعتی 1 میلیون 2 میلیون میریم، کجا؟ علم نمیدونیم. اگر شما مثلا 30 سالتون باشه هر ساری میلیاردها فرسخ میری معلوم نی کجا ها. و شمس و تجری مستقر لها. و از این آیات در قرآن زیاده، یه آدم بی سواد، یه آدمی که الف با نخونده در یه محیط بی سواد که الف با بلد نیست بیاد. اما من نمیگم قرآن علم کتاب تنجیمه، نه، بهترین اخلاق را قرآن داره اما کتاب اخلاق نه، بهترین فقه را قرآن داره، مدرک فقه کتاب فقهیش نه، بهترین فرضیه ها رو در علوم انسانی، در علوم طبیعی، در علوم تنظیم داره، حالا کتاب علوم طبیعیش نه، این هم نیست، نمیخواسته صاف علم تنظیم بگه، نمیخواسته صاف فلسفه بگه، اما به اندازه فلسفش عالیه که مثل ملا صدرا افتخار میکنه شاگرد قرآنه. ملا صدرا که یه آدم ساده ای نیست، به قول حضرت امام گاهی میگفتن و ما ادراک من صدر المتعلقین، خودش میگوید که متخصص در مشا شدم دیدم تاریک، متخصص در اشراق شدم دیدم غرور. مشا را با اشراق زمیمه کردم، حکمت متعالیه درست کردم، دیدم بی پشتوانه است. رفتم تو قرآن، قرآن رو پشتوانه قرار دادم، عطرت رو پشتوانه قرار دادم، برام سکونت پیدا شد. یه آدم بی سواد یه کتاب بیاره صدرالمتعلهین این چنانی بگه کتاب من چون پشتوانه اش قرآنه من آرام شدم. و شیخ الرئیس ندیلش داره. فلاسفه بعد از اسلام نظیر ای رو زیاد داره. قرآن کتاب فلسفه است؟ نه، اما بهترین فلسفه ها رو داره. کتاب منطقه؟ نه، اما بهترین برهان رو داره. لذا قرآن یکی از اوصافی که برای همین قرآن می آورد همینه، میگه که من کتاب بینه و برهانم. چه حرف خوبی! این یه قطره ای از فضیلت قرآن، از دریای فضیلت قرآن. اما معلومه این یک ماه بحث داره. لذا قرآن از نظر معنا همین است که اگر دنیا پشت به پشت دیگر کنه نمیتونه مثل قرآن بیاره. گرچه پیغمبر اکرم بی سواد بوده، دنیای با سواد، و اگر راستی دنیای با سواد بتونه یه قرآن از نظر محتوا، از نظر لفظ مثل این قرآن بیاره، ما باید بگیم اسلام نه اسلام. اما قرآن میگه که نه، نمیشه بابا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. خودتون رو معدل نکنید. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأصحابه وعياله وأخته زينب يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اسلام مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. خدایا به حق آقا امام زمان قسمت می دهیم نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق یاد گرفتن احکام اسلام، توفیق خودسازی، به همه ما عنایت بفرما. خدایا این روزه های ناقص ما، این عبادات های پوچ ما را به کرمت قبول فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. مریضه های اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصاً جوان ها بفرمود. خدایا کسانی که خدمت به اسلام عزیز مخصوصاً در صدر اسلام، کسانی که خدمت به این تشیع مخصوصاً در قضیه کربلا، کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن مخصوصاً حضرت امام درجاتشون عالیست، عالی تر فرمود. خدایا کسانی که خدمت به اسلام، خدمت به تشیع، خدمت به این نظام میکنن مخصوصاً مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. خدایا کسانی که تضعیف، تخریب این نظام، تضعیف، تخریب اسلام عزیز میکنند، اینها را نابود بفرمود. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرمود. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرمود. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرمود. فعجل اللهم فی فرج مولانا.